از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم. مثلا گوشی هم داشت درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شدن میتونن اینا سایر قانون خواندن، امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. سنه روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن، چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نیاد از هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم ولی رسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایم، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریتشون در آمدن ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است ولی یک اصطلاح داریم میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن، پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان را بشنوه و هیچ کسی حق اونا را برشان نفهم مونده و حقشان را برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی رسمه خواندم تحصیلانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم تحصیلانه نتونست مکتب شده مابطه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی چوقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تاب آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تا تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ اختر از داره ازی نبود که من روز نوان گلی بخونم. همه چه میگفت که برای یک اختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط تنه داریم در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تن هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روز نوان گلی میخونم. من میخواییم یک گزارشگر شوم و من میخواییم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه داری بخوانی و دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحملش نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شبش وقت انتخابای خودم میکردم در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را در کدامش بخوام یاد کنیم. وقتی من روزنامه داری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار بکن. و هنوز هم پدرجان ماما موفقیت نداشتن. من با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته رو انتخاب کردم. شب این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من همه شوقه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 306 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه در جانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدر جانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شدم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود. متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خودت تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمیروند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترا مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم چون من از جمع خوششانس هایی بودیم که یه هزار روز که اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم. و امهی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستن و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه بر تمامشان از خانه دست بخونن. هیچ وقت کسی مانعی دست خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روزش یا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب کار در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و ای از روز که امروز از دادمه جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دسمتن منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. و قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن. ولی هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجانه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه براش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شونده.
شما به حیث یک کسی که در این رشته کار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم نسال میتونم، همشه یک مکتب آنلاین میخوانم. در من با وجود که گلایه کردی سنت من میتوی گفتم بسیم تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای تو سنت بکن. دوتا نمیده که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میکن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین پیلن دست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن. تاج خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک روزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما اینی که کشتیم گرمی از تل درجان بالاست. خطن این میوندی چی از رایی که برق در این برق عدالت نمی کند. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی خلاصه که بلند منزل نداره، لوسایی و دی اکبر خان و کشار نو این جایی نمی کند. برقش فقط اینا رو برق نیست. نو بجی شو نه 12 1 بجه شو میره بازه که تا پس تا اینمی تا میاد جفه نه به یک 5 دقیقه 10 دقیقه مردم چی چاره خدا کنه. او سر امی برخ هست، روشنی سر امی برخ هست، مردم غریب بیچاره هست، غریب بیچاره هست، خواستره به خلاص خدا همه طور کردید. ولی که عدالت ندارنده یه از ما خواهش کنیم که نمیر یک گوشه بار اگر نسیل کنیم لطف میره بازی کنیم که نمیر یا بسوند همی از امی بیعدالتی خلاص شوند بس مردم غریب بیچاره هم برخ ایلا کنند. وزی اکبر خون اینجا فرق است. فقط اینمی جایی که مردم غریب بجای است مثل دیدانا، مثل نوابات مسایی، باغرهی، جنگلک، اینمی جایی برق ختم، برق گل است، گم است. ولیکن
برقار روزی 100 1.5 ساعت برق میده، ولی هم که برقا دائم رفته روزی 100-200 برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند دفعه هم شکایت کردم که برق خوخت نیست. یک دفعه شام با یک عزاج به جباد میری از دفعه جازمین به جمعه یک 200 بازگون میشه بلیش 200. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی پیسه دادیم. پرزان که در خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنیم چرا کنیم این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15-7 هست خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی در گرفتن در صورت در نهر شخصی است، مردم پیسه به نهر شخصی میده. حالا این حکومت در کار هیچ کار نبره بده که رفاه و آسایش و وقتی مردم فرام بسازه سر مردم میره کربلا میسازه. اینی میره هیچ جای نه جای شکایت ما رو باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم. هیچ ایران ما نیست که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر او برخ همی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میتونه نهر شخصی به شما چی تارو داره که میره شما سر مردم میره خمبه اون بیسیم.
از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، اکشای آب خوردن ماست و افتوه آب تارت ماست، این حالت ماست. این آب خوردن ما شب با شام شال 12 ماه این آب خوردن ما در این پتکاست.
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، هم از بین رفته. آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه است، هم از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
خیلی پیام مار نشون که میشه یا دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود. اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواهد داد. میشنیم امیره.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخل این کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی، دو خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازهتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اینجا مشکلات بسیار زیاد را از سر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم به شما و به تمام کارکنده شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت و آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میآید. شما خودتان شاهد بعضی مشکلات بودین، قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله چند وقت پیش در اینجا مشکلات بین سوریه و ترکا خیستن که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده، دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن همون محله که امی موقعی تو مسکه شده بودن، در اون محله محله ما بوده که ما در موجه زندگی میکردیم. تقریبا در اون محله که میهن امی اولایت قیصری یک نفان ما بودیم، در جبل امیشان سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید ماده، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن او دارن ندارن. بلومون ما در خانه خود قید بودیم، زیاد وضعیت بسیار زیاد وخیم بودن. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کرای خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سی روز از کار مطیل نشد که پسرم نم از کار آمدم و تقریبا نشتونیم بجه شام بودم، پسرکم نم که عبده سالان بشه است که مو به ما گفت مادر من بسیار گشنه شدیم بچه مال فعلا مانده و خسته آمدیم، یک زر صبر که من خستگیم بفشه و من برتان غذا آمده میکنم. گفت مادر خیلی چیز بطیق نردانه پیک میکرد از پیسه بطیق بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید این رو پر اکتا سودا و کیک بخار زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دلار پولیس با پشت دروازه ما برامد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است مستم. بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتیم زفت کردم و موجا پولیس ها کل منتظر بودن تا که ما دوش آمدم من گفتم که برین در فلانه شفا خانه پسرتانه ببینه نه بگه چون شوارم خانه نبود، پس سرات کلانم را گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تاک اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما را قلن کمک کتم شفا خانه بیش پسرم برسان. گفتم موضوع مربوی خودتان از خودتان میتونین خود هر رقم طریقی که میرسونین خود برسونین، فقط نام شفا خانه را برم. گفت وقتی که رفتم به شفاخانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، 6 نفر سرشمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلفتن، ما نمیخواییم شما ماجرینه. احتیاطی هستند. چرا وطن ما را اشغال کردیم؟ از وطن ما برای این بی بانه 6 نفر بالای یک طفل از 10 ساله، همون نفرام همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله، اون 6 نفر، 31 نفر خلبکو آنقدر ایره غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دولت بد رسانده بود. سر قصرش بالاخره که بیون شده بوده بود، ضربه چاقو زده بودنش که وقتی که دیدم که آنقدر تشفخانه این طفل مخون زایه می کنه، اما دکترها فقط سرم بستر بودیم که بیکسار انداختنشو و وقت رفتم اتا به عشق و خوش کشده بودیم مای چیز، فقط می خواستم که کما کنم به سر خود. هر قدر که چادرم بود دسمال بود یه دمویسته بازویش رانش گرفتم که خون چک شود. از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف هستی طفل، یه خون رو چی میکنه؟ گفتا که موضوع پلیس عالم نشه، ما نمیتاری بیره تدامی کنیم. امیر قدر کردم که یه برنتاش یار دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه. بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گپ زدن نمیتونست، خلاصه که حالت بد داشت. بالاخره ایده که مولاد شنیاش تبدیل کردن و چیز کردن، پولیس تحقیقات کرد، تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه، گفتی شفاخانه تداوی زیری کردن نمیتونه. رفتیم به شفاخانه شهید آسمان میگن، به اوجه رفتیم کجه ایده گرفت کرد، تقریبا ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن، تو خودتان فکر کنید برای وی اکسیلن تبدیل نکردن، یک پچکاری نکردن، اتا وقتی که کوکم زدن ده کوک زدن، اتا پچکاری قرختی به ایتفل نکردن، چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بود بود. با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایده دختن. اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزدن یا وجودی خودم داخل مامون جمعه کنم مرد قدر کنم از این وقت شما اجازه بتن مگرم. که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش. و مثل که اگه ایوانا بگیرن کب بزنن ایده ده کب زدن دختنشن. بلاخره پس تقریبا در موالت یک خلطه سیرمای انتیبیتیک برش دیر کردن، بسیار خورد انتیبیتیک نخصال اشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تولی کنیم. تکس شفاخونه را موقع در موالت ما که تازه رفتیم ماست بجا میکردیم که شما تکس شفاخونه و پایتی شیعشا گفتیم بعدا تولی میکنیم، گفت درست هسته مریستان ببرین اگر پلیس برین. پس رفتیم اول پلیس رفتیم، پس به او حالت که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکدن، اقلا میره بیاد این مدت اقلا یک شب یک رسخ نگام میکدن، برزی سیلم تبجیخ میکدن که بچه که دالت خود نی. بالاخره رفتیم به جای پلیس، به اوجا رفتیم وقت پلیس تبجیم زیاد سوال جا وقت تحقیقات یا شکایت داشت کردیم، مرک ما رایی که تو بریم خانه، ما چوی اقم بریم خانه گفتم، ما نمیتونم مرک سیاسر نه پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم، ما چوی اقم تا خانه رو بروم. بالاخره پلیس مجبور شد که ما رو در موتر شان به خانه رسوندیم. برم رفتیم آخر نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز، رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود، گفتیم میده یک در برش دوا یک چیز تطبیق و آمد داخل خانه بر سیلم تیر کرد، پچکاری درد تسکین درد تیر کرد. تا بالاخره شب دوم شامت باز به پلیس زنگ زد که بیاین شما چیز تکس کنین، نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنین. نه موتر داد بر ما، نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم، ما بچه زخمی رو چی رقم دارم، مجبور هستم بهم تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم و تکس کردیم که نفرها رو شناسایی کردن، دیدن که 6 نفرم و هر 6شان گرفتار کردن. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم، ما در اون معلق با ما اجازه خانه رو نمیده که ما تغییر بدیم خانه را، از یک جمعیت میخواه اولایت ما رو تغییر نمیده. او 6 نفر 6 فامیل داره هر کدامشان دولت بعد 3-4 روز بعدش رفتم سر کار، در سر کار تا موتر رو که بوست می آمدیم و طرف خانه را خواب می شم. 3 تا بچه جوان وقتی که در پسر شوکی مشیشته گفته که نمی تونم که تو خانه می رانیستی یا افغانیستی، نوبت بچه ات خلاه شد، نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی. پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن، در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کردم، گفتم مرا میکشن، اولادای ما میکشن، میگه ما رو تعدید میکنن. که پیچ گپ نیست برو خانه ایت بری، چیز گپ نیست، که موضوع وای نیست، گفت اگر نمیکشن برگو بچه تک نمور تو هم نمیبری. پس آمدم خانه خود، این شما بگوین ای چی رقم دولت هست، چی رقم چیزی است، چی رقم مرایل به خود پیدا کنید. سازمان هم هیچ از ما بررسی نمیکنه. به سازمان زنگ میزنی، سازمان میگه موضوع پلیس است. آل تو به چی رقم سازمان هستی؟ اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است، چقدر ترک ها دالمان است؟ اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه، شکایت هایتان در کل دنیا میرسه. یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد، در تمام جهان سی چه که افغانی نه یکم کار کرد. چرا نام ترک هم نیک میکنم؟ چرا از ترک بدیلم؟ چرا حقیقت های ترک هم میکنم؟
خانم قریشی، کل قصر کردین، تشکر. آقای وجدانی، شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر، خدمت شما، خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن. واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده. بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم. در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنن نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن در کشور میزبان، اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت، متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند. اینا بناهن جرم فردی است و هر شخص میتونه، حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنان ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچو حادثه دخیل هستند. شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید، اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن، به خصوص افغان ها، پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و یک تعداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها، بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا است، نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتانن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم، بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها، آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی و شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشند یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود را بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین‌المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی‌ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنه. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گمشدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که داملا شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که داملا شکرالله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0-7-8-4-6-6-6-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0-0-420-25-78-47-773 و یا 0-0-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دلم دادی
چرا چشم خمار رو دارا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو دارا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا
ترسان تأثير افغانا کینالا شیرینمو ترسان تأثیر افغانا فرهاد به جامه کشد فرهاد به جامه کشد این زحمت بیوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمارا دوده را آینه ننماید کسی بیماری دیرین بوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمارا دوده را آینه ننماید کسی بیماری دیرین بوده را جا در دلم دادی چرا